This is the second part.
În căsmate dobul mulzamune.
Now continue reading
verse 11
till 15.
تا 15. اما بیوه‌های جوان‌تر از این را قبول مکن. زیرا چون اگر مسیح سرکش شوند خواهان ازدواج می‌شوند. محکوم می‌شوند از اینکه ایمان نخست را دور انداختند. و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده یاد میگیرن که بیکار باشند و نه فقط بیکار بلکه بیهودگر فضول هم که حرفای ناشایسته میزنند. پس رأی من این است که زنان جوان ازدواج کنند، فرزندان بزایند و کدبانو شوند و دشمن را فرصت به بدگویی ندهند، زیرا که بعضی برگشتند به دنبال شیطان.
But the younger widows refuse.
جوانان رو قبول نکنیم.
Yes, so not all widows are taken into that number.
پس بیوه های جوان رو قبول نکنیم.
And it gives reasons.
دلیل میگه چرا.
Yeah, because oh, they will become idle.
به خاطر اینکه تنبل میشه.
They will start going from house to house.
از این خونه به اون خونه میره.
They will become tattlers.
فقط حرف میزنه.
Busybodies, yeah, people
gossip. کسایی که غیبت کنه.
Involve themselves in other people's lives.
زندگی هر کسی بخواد فضولی کنه.
And becoming idle gets you into all kind of trouble.
و اگه برسی به اون قسمت فضولی دیگه تو همه دردسرات میشه.
And it's not only men or women, that's
نه تنها خانوما، آقایون هم همینطور. اگه بیکار باشی توی اتفاقایی برات میفته که
And idle minds is a devil's workshop.
کسی که تو فکرش فقط بیکار و بیهوده است اونجا تو فکرش کارهای شیطانی انجام میشه.
We should not be idle people.
نباید آدمی باشیم که فقط بشینیم و هیچ کاری نکنیم.
So what is the solution for younger widows or even younger
women? راه حل برای بیوه زنان جوانمون یا خانمان جوانمون
چیه؟ Should the church support them?
که اینکه فقط اینه که بگیریم ساپورت.
The Bible says let them marry or remarry.
اجازه بدین ازدواج کنه اگه بیوه است. اگه دوباره میخواد ازدواج کنه ازدواج کنه.
Have children.
بچه دارش.
And guide the house.
و مسئولیت خونه شو.
So they don't turn after aside after Satan. So they don't wreck their
lives. نه زندگیشو خراب کنه با بیهودگی و بی‌هدفی اون زن بیوه جوان.
And see that it also makes clear what the role, the primary role of a woman is.
و گفته که مسئولیت خانواده خانم اولش چیه؟ رسیدگی به خانواده‌اش.
Yeah, taking care of children, taking care of the house
is a lot of work. خیلی کار میبره، راحت نیست.
Now, if you have time left,
وقت
you'll need to add to that good works.
به اونم کارهای نیکو خدمتهای دیگر هم اضافه کنید.
Going out,
بریم برای بشارت کاری که میتونید هم اضافه کنید.
Add to that helping other widows who are actually qualified and helping them with things.
اگر بیوه های دیگه ای هم هستن که نیاز به کمک دارن اضافه کنیم به کاراتون.
Yeah, help clean the house of somebody who's not able to do that.
اگر یه نفر مریضه و نمیتونه خونش رو تمیز کنه بری خونش رو تمیز کنی.
What if there's no husband or father to take care?
اگر یه شوهر یا پدری نباشه که مراقبشون باشه چی؟
Now then the woman might be forced to start finding some work to sustain herself.
شاید اون موقع اون زن مجبور شه که دنبال کار بگرده تا نیازهای خودش رو
برآورده کنه. What if the husband earns so little it's not possible to live on that?
یا اگر شوهر انقدر درآمدش کمه که تنهایی نمیشه باید زنم کمک کنه.
The wife might be forced to help on that.
شاید اون خانم مجبور شه کار کنه که نیاز خانواده رو برآورده کنه.
That's not how God has designed it to be.
اما هدف خداوند این نبوده.
God designed
it that
the husband is the provider of the home.
خداوند خواسته که شوهرش کار کنه و نیازهای خانواده رو برآورده کنه. He's responsible
to work hard.
So سخت کار کنه، تلاش کنه که خانومش و بچه‌هاش
که
هر چی که نیاز دارن رو به دست بیارن.
And God says the wife should stay at home.
اون خانوم رو خونه بمونه، بچه‌هاش رو درست بزرگ کنه و مراقب بچه‌هاش باشه.
Go to verse 16.
آیه 16 رو با هم بخونید.
Verse 75.
اگر مرد یا زن مؤمن بیوه ها دارد، ایشان را کمک کند و بار بر کلیسا ننهد تا آنانی را که به راستی بیوه باشند کمک نمایند.
Yeah, so again, Paul says, if you find yourself in a category
that
you have a widow in your family, like your grandma, your mother, and she has need, it's you who are responsible to relieve that need.
تو نیازشو برآورده کن اگه میتونی از برمیاد.
And it shouldn't be a burden on the church.
باری بر دوش کلیسا نباشه.
Now, why not?
چرا نباشه؟
Because if the church would help all the widows,
چون اگه کلیسا قرار باشه همه نیازهای همه بیوه ها رو تحمل کنه.
We could never do that.
هیچ
we don't have the resources for that.
یه کلیسا اونقدر درآمد نداره که نیاز همه نیازمندان رو برآورده کنه. اما اگه هر کسی از شخصی مسئولیتی یه ذره‌شو برداره،
when the situation occurs that there is just
person, وقتی شرایط یه نفر بیاد که هیچکی نمیتونه،
that's abundance.
و هیچ کسی نداره،
then the church is able to
اون موقع کلیسا قادره به اون یه نفر کمک کنه.
And able to take them into the number to take care of.
که میتونه اضافه کنه به اون چیزی که اون چند نفری که قادر کمک کنه.
Yeah, so we saw in the beginning that we had to respect and honor each other.
اول دیدیم باید احترام بذاریم به هم دیگه.
Yeah, specifically to older people.
مخصوصا کسایی که سنشون زیاده.
We are even to honor the widows with taking financial burden in some cases.
احترام بذاریم به بیوه هامون حتی اگر لازم شد اونها رو از لحاظ مالی هم ساپورت کنیم.
Of course, if it's your own family, it's actually your responsibility.
اگر خانوادتون اول مسئولیت شماست.
And in some cases we see even the church taking on that responsibility.
مسئولیتی می‌بینیم که بعضی قسمت‌ها هم کلیسا اون مسئولیت
رو می‌گیره. Now let's go to 17 and 18, which talks about
17 و 18 رو با هم بخونیم. مشایخی که نیکو رهبری می‌کنند شایسته حرمت دوچندان می‌باشند. به ویژه آنانی که در کلام و تعلیم زحمت می‌کشند. زیرا کتاب می‌گوید گاو را وقتی که خرمن را خرد می‌کند دهن مبند و کارگر مستحق اجرت خویش است.
So now it talks about elders that rule.
در مورد رهبرای کلیسا صحبت.
Yeah, so this is not any elder, this is somebody rules.
هر رهبری هر شیخی هر کسی خدمت میکنه اون کسی که کلام رو مطالعه میکنه و درس میده به همه.
And we'd like a pastor.
شبانه کلیسا.
Yeah, like a bishop, which is not a word for it.
یا شماس یا اسقف.
So here is not so much about the age, you
know. به سن نداره.
It is those who are mature in the faith.
اونایی که در ایمان
and those who are in authority, those who rule.
اونایی که قدرت دارن توی کلیسا مسئولیتشون.
And sometimes that could be a younger person.
شاید یه جوون باشه که مسئولیت رو بر عهده.
Yeah, we saw last week that Paul telling Timothy, hey, don't let people despise you of because of your youth.
به خاطر اینکه جوونی نذار کسی به تو توهین کنه.
Timothy is a young guy.
تیموتائوس جوون بود وقتی شرح
بود. He has ordered to go around to all the churches.
پولس گفت برو به همه این کلیساها رهبری کن.
To bring order.
برو نظم رو تو همه کلیساها برقرار کن.
Leadership in place.
رهبریتشون رو انتخاب کن، مسئولیتشون رو بذار. برو تیموتائوس این کارو انجام بده.
For the church in Ephesus, like, hey, make sure this church stays on sound doctrine.
کلیسا اعتقادش درست بمونه، پایه اعتقادیش قوی باشه.
Yeah, so Timothy definitely is one laboring in doctrine.
تیموتائوس کسیه که واقعا در اعتقاد کلام خداوند
yeah,
فعالیت میکنه.
Because you can be young to qualify for all these qualifications we saw in chapter 3.
ممکنه جوونم باشی yeah. ولی تمام اون صفاتی که رهبر لازم داره شاید داشته باشی.
You don't need to be very old to be married.
خیلی نباید سن زیادی داشته باشی که ازدواج
children.
کرده باشی، چند تا بچه داشته
of course,
باشی.
Need to be proven.
باید ثابت شده باشه بهت که تو ایماندار هستی، کسی هستی که بی عیب بی در حقیقت مردم به شهادت بدن آدم خوبی هستی.
Hey, you could easily do that by 25.
در سن 25 سالگی هم میتونی بگی.
And earlier.
یا حتی جوانتر.
Yeah, but so you could be young and in that position.
میتونی جوان باشی و اون موقعیت رو به دست بیاری.
Yeah, give honor, give respect.
احترام بذارید و احترام ببینید.
Yeah. The those who rule well,
کسایی که خوب رهبری میکنن,
yeah, they are worthy of double honor.
که ارزش دو برابر.
And again, this honor is expressed also to make sure that they are taken care of.
و نه تنها احترام فقط اینه که زبونی باشه, بلکه اگه نیازمندن نیازشون رو برابر کنی. کسایی که برای کلام خدمت میکنن,
yeah, in doctrine, in the word,
در کلام, در اعتقادات,
that they can feed their family.
که اونها هم بتونن نیازهای خانوادهشون رو
برآورده کنن. Yeah, it says, don't muzzle the ox.
دهنای الاغ رو نبندید
اگر بعد از دماغ رو نبرید
وقتی داره کار میکنه بعدش دهنش رو بندید
غذا بخوره. Is God concerned about feeding oxen?
آیا خداوند نگران اوناست که دارن خرمن
میکنن؟ اون حیواناتی
که تو دارن تو زمین کار میکنن؟
1 Corinthians 9.
اول قرنتیان فصل 9 رو بخونید.
Till 11. For it is written in the law, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Not God take care for oxen, or set it all together for our sakes. For our sakes, no doubt. This is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If he have sown unto you spiritual things, is it a great thing if he shall reap your carnal things?
زیرا که تورات موسی مکتوب است که گاو را هنگامی که خرمن را خرد می کند دهان مبند. آیا خدا در فکر گاوان می باشد یا محض خاطر ما این را نمی گوید؟ بلی برای ما مکتوب است که شخ زننده می باید به امید شخ نماید و کوبنده خرمن در امید یافتن قسمت خود باشد.
Yeah.
چون ما چیزهای روحانی را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که ما چیزهای جسمانی شما را درو کنیم؟
Yeah. Is verse 18 referring to us feeding animals?
آیه 18 آیات
متأخر
در مورد گاوها صحبت می‌کنه. نه.
God does not care for oxen. It's a rhetorical question.
یه سوالیه که خداوند میگه حتی به گاوایی که خرمن می‌کوبن خداوند میرسه. اونایی که حیوان دوست دارین.
Eating burgers and steak is fine.
گوشت گاو خوردن و استیک و همبرگر خوردن اشکالی نداره. خداوند اونا رو داده که غذای ما باشه. ربطی به گاو نداره که گاو رو بخوریم یا نخوریم. نکته اساسیمون اینه که کسی که کلام خداوند رو خدمت میکنه اونها هم باید نیازهای جسمانیشون برآورده بشه. درسته که برای کاری که میکنن کلام رو برکت بگیره. نیازشون برآورده بشه.
We know that Paul had a job on the side.
می‌دونیم که پولس رسول خودش کار می‌کرد، در کنار کاری که می‌کرد نیازهای خودش رو برآورده کرد.
He wanted to set an example of somebody who works.
باشه که من کار می‌کنم و هم بشارت میدم. پس اشکالی نداره که اینجوری
باشه. Don't make it into be that this is better than a pastor will get paid.
نمی‌تونی بگیم یه شبانی که خودش کار می‌کنه و هیچ درآمدی نداره بهتر از اون شبانی که درآمدش از کلیسا برآورده میشه. هر دو تاش کلام اشکالی
نداره.
یکی دیگه بهتر از اون نیست برکاتش تا اون یکی.
And if a pastor is paid by the church,
اگه شبان کلیسا رو هزینه‌شو کلیسا پرداخت کنه، وقت بیشتری خواهد داشت برای کلیسا خدمت کنه. کارهای بیشتری برای کلیسا میتونه انجام بده. چون اون ساعتی که برای کار باید میذاشته الان برای کلیسا میذاره. پس فکر بدی نیست که اگر اون شبان نیازش برآورده شه. آیه 19 رو با هم بخونیم. اتهامی که بر یکی از مشایخ جز به زبان دو یا سه شاهد باشد مپذیرید.
So this again is another topic.
Yeah,
it does relate to what we just came from in the sense that it talks about elders.
در مورد شیخ کلیسا صحبت میکنه، رهبر کلیسا.
And if anybody gets attacked in a church, we'll be the first one.
اگه کسی میخواد بهش حمله بشه و علکی بهش تهمت زده بشه، فکر میکنین اولین نفری که علکی بهش تهمت زده میشه کیه؟
It'll be the pastor.
اون شبان کلیسا.
Yeah. And the second is probably the pastor's wife.
و دومین نفر زن شبانه.
And the reason is simple.
دلیلش ساده است.
If you're able to destroy the pastor,
چون اگه بتونی رهبر کلیسا رو نابود کنی،
yeah, then most likely you're gonna really damage that church.
کل کلیسا رو نابود کردی.
Yeah, and many of the accusations that are made in the world
are from the devil, are lies,
yeah, just to cause harm. Yeah, over the years there have been many accusations against me, against my wife. And often these are wild claims.
خیلی وقتا تهمتایی که میزنن از آدم به مغزمونم جور در نمیاد.
People listen to them.
ولی باز یه نفر گوش میکنه.
People repeat them.
یه نفر گوش میکنه، دهن به دهن میچرخه.
We had people leave the church over them.
حتی کسایی داشتیم که کلیسامون رها کردن به خاطر این حرفا و بعد دوباره برگشتن و گفتن اخ دروغ بود. تازه فهمیدیم دروغ بود.
Now, if an accusation is true,
اگر تهمت واقعیه پس باید با رهبر صحبت شه.
Do not receive that accusation,
اما تهمت همینجوری چون یه نفر گفته قبول نکنید.
Before two,
حداقل دو یا سه نفر شهادت باشه که اتفاق افتاده.
Don't allow somebody to start speaking.
چون یه نفر حرف زد، یه نفر یه چیزی رو خواست بگه، قبول نکنید.
Making accusations against
یه کسی تهمت زد یا داستانی رو برای شعبان یا رهبر کلیسا یا خادم خداوند به غیر از دو یا سه نفر در حقیقت شاهدی که این اتفاق افتاده شهادت
شما remember it's guilty until proven, it's not guilty until proven guilty.
معمولا یک نفر محکوم نیست تا زمانی که ثابت بشه که محکومه.
So here's what you do if somebody comes accusing the pastor.
شبانه کلیسات رو محکوم میکنه، بعد
میگه
چی چیزی بگم.
Yeah, this is the pastor has done something certain things.
ببینی شبان چیکار کرده؟
Let me tell you.
بذار بهت بگم.
Stop here.
صبر کن همینجا.
This is too important.
خیلی مهمه. همینجوری نمیشه در مورد شخص زد.
Let me get two or three respectable church members.
بیا دو یا سه نفر دیگه از این کلیسا رو بیارم که حرف تو رو بشنوه.
Somebody who don't take sides with somebody who are respectable church members.
اول کلیساست که میتونه بیاد کنار من رو تو این حرفو بشنوه. که بیاد شاهد حرف تو باشه.
Of what you want to say.
میخوایم شاهد داشته باشیم که تو حرفی که میخوای بزنی چی هست.
Yeah, so then afterwards we can go to the pastor.
که بعد بتونیم ستایی با هم دیگه با این شاهدا بریم به سمت شبان
and put his hand on the pastor and let him respond.
شبان جوابمون رو بده.
Now what will that do?
معمولا چیکار میکنه وقتی این حرفو میزنیم به اون کسی که تهمت علکی داره میزنه؟
In almost all cases,
اکثر مواقع
somebody won't be spewing their false accusations.
تهمت دروغشو حاضر نیست جلوی شاهد بزنه.
Yeah, because that person will not be able to take that back again.
چون حرفی که جلوی شاهد زده شده نمیتونه دیگه پس بگیره.
Yeah, because there are witnesses.
دیگه شهادت وجود داره.
Yeah, he or she cannot say.
اون زن نمیتونه به اون آقا بگه. من نگفتم که.
Oh, I didn't mean it that way.
من اینجوری معنیم نبود دیگه. من این حرفو نزدم که.
It will be clear because there are witnesses that say, yeah, no, that's what you said.
گفت اینو پس بریم باهاش کنار بیاییم.
And if it's found out that that person actually did make false accusations,
اگه ببینیم که اون فرد یه شهادت دروغ گفته از خودش حرف ساخته،
then that person should be punished as if the for the punishment that otherwise the pastor or the elder
اگر شهادت دروغ میزنی میگه اون کسی که شهادت دروغ زده همونقدر باید مجازات بشه که اگر ثابت شه شبان کلیسا اشتباه کرده باید مجازات بشه اگر داری به زنا تهمت میزنی به شبان کلیسا و تهمت دروغه میتونه از کلیسا
خارج بشه
یکی از گناهایی هست که میتونی از کلیسا بیرون بشه اگر تهمت بزنی که شبانت مست بوده تهمت دروغ باشه
accusing about stealing money
اگر میگه شبانت پول دزدیده
oh no you are asked to pay that back 4-5 times to the
church 4-5 برابر به کلیسا برگردونی وقتی نتونی ثابت کنی که دزدیده
yeah if there's a real reason of
course اگر دلیل واقعی وجود داره و تهمت
it has to be addressed
باید باهاش کنار اومد چه رهبر باشه چه نباشه
and that's why you need to make sure that there are 2-3 witnesses
ولی همین مطمئنشین 2-3 شاهد وجود
داشته that you don't have a situation where everybody just says things and accuses
شرایطی نباشه که هر کسی دلش خواست تهمت بزنه هر کسی دلش خواست بگه بدون اینکه صحبتش یه چیزی شنیدم یه چیزی میخوام بگم
go to verse 20
آیه 20 رو با هم بخونیم آنانی که گناه کنند پیش همه توبیخ فرما تا دیگران بترسند.
I mentioned this before.
بازم گفتم.
And now we're not going to read lists of everybody's sins every Sunday morning.
نه، یک شنبه صبح نمیایم توی کلیسا جمع شیم لیست همه که گناه کردن بخونیم.
Specifically pointing to
منظورش اینه که
two specific sins that
این گناه‌های بزرگی که باعث میشه که باید از کلیسا خارج بشه.
Like we just fornication. Recently we talked about railing.
در مورد کسی که میخواد یه نفر علیکی خراب کنه، مست بودن یا همه این چیزا.
If you want to read about them, you can read them out in
First Corinthians 5. اگه میخواید در مورد اونها بخونید، اول قرنتیان فصل 5 رو بخونید.
And yes, if that's you, then we will publicly call you out.
اگر این شما هستین عمومی جلوی همه اسمتون رو میبرین که چرا دارین یه نفر خراب میکنی نه اینکه تو رو بیدار کنی
but that's also to be an example to others
فقط برای بیدار کردن تو نیست بلکه به نمونه کردن اون موضوع که این رفتار درست نیست ادامه ندین این اشتباه بوده هیچ کدومتون تکرار نکنید
church is not a joke
کلیسا مسخره بازی نیست
the Bible calls it the house of God
کلام خداوند میگه کلیسا خانه خداست
this is the institute that God has
اینجا جایی است که خداوند گذاشته تو مسئولیتشو
که
کار خداوند انجام بشه.
Yeah, living the Christian life is not a joke.
زندگی مسیحی داشتن بازی نیست.
Yeah, we are to be the salt of the earth.
ما باید نمک جهان باشیم.
What would be the function of the salt if it loses
اگر نمک مزه نداشته باشه و شورش از دست بده چه فایده داره؟
Answer is
جواب اینه که به درد هیچ نمیخوره.
We're useless for God if we
بی فایده هست برای خداوند.
Are not living right before.
اگر من و شما در مقابل خداوند درست
We will be embarrassing him.
خجالت زده میشیم جلوی خداوند.
Yeah, causing the enemy of God to mock him.
من خداوند ما رو مسخره کنه.
We want to be full of light and very salty.
پر از نور باشیم و پر از نمک.
Go to 21.
آیه 21 رو بخونید. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم می‌دهم که این امور را بدون پیش داوری نگه داری و هیچ کاری از روی طرفداری من نکن.
Yeah, so all these things we're talking about.
همه اینا رو که بهتون گفتم.
Yeah, observe them.
دقت کن بهشون.
And if you have to do something.
اگه کاری برای انجام بکنی.
Don't do it partially.
پیش داوری نکن.
Don't treat one person nicer than the other or oh but this I like this person more so
we're gonna لطف نکن به این یکی رو دوست دارم یکی دوست ندارم یکی رو بهتر نگاه میکنم یکی رو بدتر نگاه میکنم همه مساویه
yeah do not give somebody a pass
به یک کسی بهش
yeah with a sort of sin and then
یه گناه بگی نادیده گرفتم
and you're all no
ولی اون یکی باید گناه رو جواب بدی تو باید جواب بدی اون یکی اشکال نداره اما تو باید جواب بدی
place of politics
کلیسا سیاست نیست
church should be in place where right and wrong matters
خوب و بد مهمه اگه خوبه خوبه اگه بده بده
wrong is wrong and right is right
بد بده خوب خوبه
and it's wrong for everybody and it's right for everybody
بده برای همه بده اگه خوبه برای همه خوبه
yeah we need to be honest in that
باید صادق باشیم در مورد این موضوع
go to verse 22
ای 22 و دست ها به زودی و هیچ کس مگذار و گناهان دیگران شریک مشو بلکه خود را پاک نگهدار
yeah so don't send people out too quickly
don't lay hands on people سریع دست نذار روی کسی برای خدمت بفرستش تا قبل از اینکه مطمئن نشدی
because you're setting them up for failure
چون اگه کسی آماده نیست
yeah, we talked about it in chapter 3
در فصل 3 خوندیمش
yeah,
با هم
don't send for the pastor that is not qualifying
شبانی که هنوز آماده نشده رو بیرون نفرست
yeah because you're setting them up for failure
و آمادش میکنین برای شکست خوردن.
Yeah, don't become partaker of the sins of others.
شریک گناه دیگران
نشو. How can you become partaker of the sins of others?
چجوری میتونیم شریک گناه دیگران باشیم؟
By blessing people who do evil things.
وقتی میبینی یه نفر داره گناه میکنه، زندگیش بهش برکت بدی.
Yeah,
کمکش کنی که ادامه بده.
I gave the example of a Jehovah witness.
شاید یهوه صحبت
کنه. If a Jehovah witness comes to my door.
اگه شاید یهوه بیاد تو خونه من.
He is at that point he is an enemy of the gospel.
اونجا دشمن شیطانه. دشمن
انجیل. Because he is preaching a false gospel.
داره انجیل بشارت دروغ داره به من میگه.
I'm not going to be nice to him. I'm going to rebuke him.
بهش میگم داره اشتباه
میکنه. And I'm not going to say.
باید بهش نشون بدم داره اشتباه میکنه. من نمیگم آخر خدا برکتت بده روز خوبی داشته باشی.
I don't want to be a partaker by blessing him.
برکت بدم بهش.
With all the evil work that he's going to do at the next doors.
میری از همسایه‌ام میخوای همین کار پلیدو انجام بدی که همسایه‌ام از راه به در کنی. برکت نمیخوام از خداوند برات.
So we don't want to do things that help others do what is wrong.
و میخوایم کارهایی رو بکنیم که خب نمیخوایم برکت بدیم برای کسایی که کارهایی رو میکنن که به دیگران آسیب
بزنن. Don't become partakers.
شریک اونها نباشید.
23.
دیگر فقط آب منوش، بلکه برای معده‌ات و ضعف‌های بسیاری خود شرابی کم می فرما.
So apparently Timothy has some issues with his health.
دلو زیاد تیموتاس مریضی معده داره.
So Timothy, drink some wine for your stomach.
شراب بخور برای معده‌ات.
And other infirmities. Now, I looked on the internet to see what the health benefits would be.
من نگاه کردم ببینم که شراب چه فایده‌ای داره.
From drinking wine.
از شراب خوردن چه سودی داره؟
Yeah, but also from drinking grape juice.
حتی آب انگور چه.
Yeah, and I explained before that wine in the Bible.
شرابی که نام می‌بره در کلام هم میتونه آب انگور باشه، هم میتونه شراب وایگور باشه.
Sometimes it's called a new wine.
بعضی وقتا شراب تازه
yeah,
خونده میشه.
Or the wine that is in the cluster of the grapes.
و شرابی که هنوز توی اون دونه انگوره.
And of course there's the alcoholic
شراب الکلی هم هست.
And that's what we commonly now call
که امروز ما دنیا بهش به اون میگیم شراب شرابه.
Now I looked at the health benefits.
نگاه کردم ببینم چه خاصیتی برای جفتش داره.
I did found some for the alcoholic version.
و خوبی شراب الکلی رو پیدا کردم.
And of course you will always find some good in anything.
و تو همه چیز یه چیز خوبی پیدا می‌کنی بالاخره.
Fried potatoes. Fries is good for you because
سرخ کردم خوبه واسهتون. بد نیست.
There's potato in it.
تو سیب زمینی داره، تو سیب زمینی هم ویتامین داره. سیب زمینی خوبه دیگه.
The frying part is not so good.
روغن دیگه خیلی خوب نیست.
But what I found is that evidence is much stronger to be healthy for you is grape juice.
اما آب انگور برای معده مخصوصا خیلی خاصیت داره. آب انگور خیلی خوبه برای خیلی بدنت، موقعیت‌های خوبی داره.
And if you like I have actually write down a nice article that talks about
یه مقاله‌ای رو دارم که مقایسه می‌کنه که آب انگور چه فوایدی برای معده درد داره.
You can look it up if you want. Yeah. So I believe that Paul is talking to Timothy here about the non-alcoholic version.
ما فکر می‌کنم اینجا به خاطر مشکل معده‌ای که تیموتئوس داشته در مورد شراب بدون الکل صحبت می‌کرده.
Yeah, so Timothy, drink some grape juice because
شراب
of your
آب انگور بخور.
Stomach and frequent infirmities.
به خاطر مشکل معده‌ات یه مقدار از آب انگور بخور.
And we're going to close the chapter with
فصل آخر رو با این تمام
24 and 25.
24 و 25. گناهان بعضی آشکار است. پیشروی ایشان به داوری می رود اما بعضی را از پی آنها می آید و همچنین اعمال نیکو واضح است و آنانی که به طور دیگر باشند نتوان مخفی داشت.
This is pretty obvious.
خیلی روشنه.
Yeah, some sins are open.
بعضی از گناه های همه می دونن. دیگه آشکاره دیگه.
If you're drunk, that will
show. اگه یکی مسته همه میدونن همش مسته.
And there are things that are not so obvious.
اما بعضی از گناه ها آشکار نیست.
You could be coveting and nobody knows.
شاید حسادت کنی به بقیه و کسی حسادت ندونه. گناهی که تو قلبته و دیده نمیشه.
Eventually these things come out.
اما بالاخره میاد بیرون. بالاخره آشکار میشه. بالاخره مشخص میشه که تو قلبت چی داره میگذره.
Yeah, and the same is with good works. Some of them are clear from the beginning.
بعضی از وقتا کارهای نیکو برای همه از همون اول آشکار yeah. کاری که داره انجام
میده.
بعضی هیچ کی نمیبینه yeah. طرف چی کار
کرده.
اما قایم نمیشه بره هر مشخص میشه.
God sees ultimately
everything. خداوند همه رو دیده. چه اونی که مخفیه چه اونی که آشکاره.
And if we're in Christ,
اگه در مسیح هستیم
yeah, for all the good things we do, God
watches. همه کارهای نیکمون خداوند پاداش
میده. And if you're not in Christ,
اگه در مسیح نیستیم
then God sees everything you've
done. خداوند همه چیزهایی رو که انجام دادیم رو میبینه.
And you will just according to your sinful
works. خداوند عدالتش رو انجام میده طبق گناهان و کارهای
دیگه.
خودت برای گناهانی که انجام دادی مجازات میشی نه گناهان دیگران.
So amen.
آمین.